الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در مسئله نهم بود، اذا لم يكن في البلد مجتهد يترافعون اليه يجوز لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد من اهل العلم الفصل بين المتنازعين من باب الامر بالمعروف اذا حصل له العلم القطعي. بحث در این بود که اگر هرایین مجتهدی در شهری نباشد، شرط در قضاوت و یکی از صفات مشروطه در قاضی هم اجتهاد است. وقت در چنین جایی ایشون می‌فرمایند برای اینکه کسی تصدی امر قضا را نمی‌تواند بکند، چون شرط قضاوت ندارد و نفوذ قضایی ندارد، ولی کسی که اهل علم باشد و اصل مسائل ولو تقلیدن بلد باشد میتواند اصلاح کند، بین نتیجه امر قضایی را انجام بدهد از باب امر به معروف، یعنی منکر را مثلا اجبار کند، امر کند که این مال را برگرداند به صاحبش، به مدعی، در صورتی که عالم باشد به این که این مال مال مدعی است، تا بتواند این امر را بکند اون وقت، یا بیینه اقامه شود که قائل بشویم که همچنین قائل هستیم، بیینه حجیتش عام است، مخصوص به باب قضا نیست. اما از راه یمین اگر علم نداشته باشد، بیینه هم نباشد، از راه تحلیف مدعی یا عدم تحلیف منکر، این کار را نمیتواند انجام بدهد، چون حجیت حلف مخصوص به باب قضاوت و به مجتهد است. که ما دیروز عرض کردیم که این قسمت از بحث تطبیق ادله امر به معروف و نهی از منکر در اینجا مبنی است بر این که اضافه بر شروط عامی که در باب امر به معروف هست، شرط عدم ضرر، احتمال تأثیر و امثال اینها، که این خودش محدود میکنه این نتیجه را و کل اون هدف قضایی را متحقق نمیسازد. علاوه بر این، تمسک به ادله نهی از منکر در صورتی است که خود اون منکر هم عالم باشد، تنها علم این آقای عامر به معروف کافی نیست. اگر او جاهل بود، شبهه هم موضوعی است در باب قضاوت، و خیال کرد این مال مال خودشه، یقین داره که این مال مال خودشه، این کار داره میکنه از باب این علمی که داره، گرچه علمش خطا باشه، دیگه اینجا امتناع از پرداخت این مال به مدعی منکر نیست. یعنی در اینجا دیگه کسی نمیتونه اینو امر کنه، چون این طبق وظیفه خودش کاری رو که میکنه کار صحیحی است، علمش برای خودش که دیگه حجته، یا استناد به یک حجت شرعی داشته باشه. بعد از یه قید دیگری هم گفتیم در اینجا بایستی اضافه بشه، زائد بر شرایط دیگر امر به معروف و نهی از منکر، تا این حرف تا اندازه‌ای مثلا درست بشه، اونجایی که منکر هم عن علم و عمدن انکار کند و این را احراز کنه آقای عامر به معروف. بعدا یه راه دیگری را باز ایشون وارد می شود برای رسیدن به نتیجه صلح و حل خصومت و تنازع، که او یه بحث فقهی است، ما وارد خواهیم شد. ولی در اینجا ما عرض کردیم که یه بحث کلی تری لازم بود بشود قبل از این مسئله، اون این که آیا در موارد عدم وجدان مجتهد، آیا ولایت بر قضا تعطیل می شود، یا اینکه ولایت بر قضا را می توانیم بنابر شرطیت اجتهاد هم در این فرض اثبات کنیم از راه دلیلی از ادله. این در حقیقت این مسئله عرض کردیم در زمان بسطیت و برپایی یک حکومت اسلامی هم مورد نیازه، و اونی که در زمانی که فرض شود حکومت اسلامی برپا شده است و مجتهدین به اندازه کافی برای قضاوت نیست، آیا می تواند ولی امر غیر مجتهد را به عنوان قاضی نصب کند؟ بنابر اشتراط ولایت، اشتراط اجتهاد در قاضی منصوب خاص از طرف حاکم اسلامی هم. در اینجا شاید اون چی که به نظر نزدیک می آید این است که در هم در عصر غیبت و نبودن بستیت و هم در عصر بستیت و برپایی حکومت اسلامی و وجود یک حاکم شرعی، در هر دو شاید بشود ولایت را تعطیل نکرد، قضاوت را، و قضاوت را در فرض نبودن مجتهد و تعذر مجتهد برای کسی که عالم به احکام شرعی است و قادر بر قضاوت است، ولو ان تقلیدن نه ان اجتهادن، قائل بشوید. اما اگر و این از یکی از این دو راه قابل اثبات از نظر فقهی که بگیم در چنین فرضی، در فرض تعذر اجتهاد، در هر دو حال، هم حال بست ید حاکم اسلامی و هم حال عدم بست ید، غیر مجتهدی که عالم به احکام قضاوت است عن تقلیدن و قادر بر حل منافعه است عن تقلیدن نه عن اجتهادن، این ولایت بر قضاوت دارد. البته در فرض بست ید به نسب خاص از طرف اون حاکم مبسوط الید، در فرض عدم بستیت بدون این نظم به خود تحقق اون مرافعه و تنازع بین مترافعین، اگر چنین شخصی باشد می شود به او رجوع کرد و او ولایت بر قضاوت و حل خصومت دارد. به یکی از این دو بیان، بیان اول این که ما در بحث گذشته شرطیت اجتهاد قائل شویم به این که مقتضای مطلقات اولیه عدم شرطیت اجتهاد است، چنانچه بعضی از فقها هم چون صاحب جواهر به مطلقاتی تمسک کردن و مرحوم آقای خویی در مبانی مقتضای اصل اولیه بعضی از مطلقات را اگر سندش تمام بشد و بعضی آیات اطلاق بعض آیات را ایشون دال بر عدم صاحب جواهر مخصوصا دال بر عدم شرط نفی شرطیت اجتهاد را در قاضی دانستن. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، مثلا گفتن این نفی کرده شرطیت شیء دیگری را غیر از حکم به عدل و حکم به حق و هکذا بعضی از ادله دیگر. اگر این مطلقات را ما تمام دانستیم و شرطیت اجتهاد را در قضاوت از باب مقبوله و مرفوعه دانستیم، چون در اونها آمده بود مقبوله و معتبره ابی خدیجه ان یکون انظر الى رجل منکم یعرف قضایانا یعرف حلالنا و حرامنا، اگر هر آینه دلیل بر شرطیت اجتهاد این چنین دلیلی بود که در حقیقت مقیدی بود برای اون مطلقات، اینجا جا دارد کسی ادعا کرد این دلیل مقید، این دلیل مقید در حقیقت تقیید کرده است اون مطلقات را به فرض وجود کسی که یعرف قضایانا شیئا من قضایانا یا حلالنا و حرامنا، بیش از فرض وجود در اطلاق نسبت به مورد تعذر و نبودن کسی که یکون و مجتهدن یعرف قضایاهم نداره، چین اطلاقی نداره. ارجعو انظرو الى رجل منکم این چنین باشد فانی قد جعلتو حاکمن، و بنابراین دلیل مقید بیش از فرض وجود مجتهد را شرط نکرده است در باب قضاوت نسبت به شرطیت اجتهاد. در فرض وجود مجتهدین و عدم تعذر وجود مجتهد اونجاست که بایستی رجوع بشه به مجتهد. اما در جایی که متعذر باشه اون اطلاقات اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل مثلا اونها حاکم است. این یه بیان که این بیان در حقیقت شرطیت اجتهاد را در قاضی، این صفت اجتهاد را شرطیتش را در قاضی از ابتدا میگه دلیل شرطیت و تقییدش خاص است به فرض وجودش و امکانش، اما در فرض تعذر و نبودن اونجا دیگه مطلقات حاکمه و این شامل نیست، مقید اونجا رو نمیگیره. که این مطلب، این بیان قابل مناقشه است. اولا اینکه این دلیل شرطیت اگر دال شد بر شرطیت اجتهاد، خب این چون دلیل حکم وضعی است، دلیل شرطیت است، تکلیف نیست، تا اینکه بگیم مخصوص به موارد قدرت است. اما در مورد عجز و تعذر و عدم قدرت دیگه این مقید اطلاق ندارد، پس بر میگردیم به این مطلقات. دلیل شرطیت اگر شد، شرطیت حکم وضعی است، میگه در همه جا شرط است. فانظروا الى رجل منكم يعرف قضايانا يعرف حلالنا وحرامنا، این معناش اینه که عارف به این حلال و حرام ما میتواند قضاوت کند و غیر او نمیتواند. دلیل شرطیت است، یعنی این ولایت برای او قرار داده شده، برای غیر او قرار داده نشده است. ولذا احکام وضعیه که من جمله شرطیت هست در احکام وضعیه از قبیل ولایت بر قضا، اینها دیگه مثل احکام تکلیفیه نیست، تا اینکه گفته شود مخصوص به فرض قدرت است و مورد عجز و تعذر و عدم قدرت را شامل نیست. این اطلاقش میگیره همه حالات را و در حقیقت دال بر شرطیت است. و اطلاق شرطیت معناش اینه در هر زمانی در هر حالی شرط است این صفت در قاضی، و اون ان یکون مجتهدن عارفن لقضایانا، بنابراین که یعرف قضایانا و یعرف حلالنا و حرامنا کنایه از اجتهاد باشد، مسابقه با اجتهاد باشد. این یه اشکال. اشکال دیگری که بر این بیان وارد است اینه که اساسا ما قبلا هم گفتیم در باب ولایت بر قضا نصف هم لازم است. بدون نصف از طرف ولی حقیقی که عبارت از امام زمان است، یا منصوب از طرف اوست که ولی امر است، قضاوت مشروع نیست، چون قضاوت از شؤون و منازم اختیارات منصب امامت است. و روایت مقبوله و همچنین معتبره هم ظاهر در نسب است که ما این رو نسب کردیم، انی قد جعلته حاکما، نگفته خودش حاکمه و قاضیه شرعا، انی قد جعلته حاکما. ببینید، ولذا گفتیم این قیود شرع اجتهاد اگر هم از روایت استفاده بشه، استفاده میشه شرط در نسب، در نسبی که امام انجام داده، این نسب عام آمده، نه اینکه شرط شرعی است، شرط ولایی است. اینا بحثاش مفصل گذشت. بنابراین ما اضافه بر یکی از شرایط خود نسبه، و دلیل نسب عام ما عبارت از همین مقبول و معتبر است، و این شامل غیر مجتهد نمیشه. وقتی شامل در غیر مجتهد نشه، ولو از باب تعذر، غیر مجتهد در حال تعذر مجتهد هم باز نیاز به نسب داره، تا منصوب نشه مشروع نمیشه قضاوت او. و این نسب به چه دلیلی ثابت کنیم این نسب را؟ این انی قد جعلته حاکما بالاخره مخصوص به مورد مجتهد و وجود مجتهدینه. پس این دلیل از این راه، مضافاً بر این که اصل اون مطلقات را هم ما در اونجا گفتیم این چین اطلاقاتی هم موجود نیست. اطلاقات و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، گفتیم این چنین اطلاقاتی در کار نیست. این بیان اول پس قابل اثبات نیست. بیان دوم را ببینیم چگونه است. بیان دوم این است که وجه دوم برای اثبات عدم تعطیل قضاوت به تعذر مجتهد و تولی غیر مجتهدی که عالم است و باب قضا قادر است بر قضاوت، ولو ان تقلیدن او حق قضاوت دارد و قضاوت او مشروع است، این را از دلیل لبی ما در این وجه دوم استفاده از دلیل لبی است و اون این است که گفته شود خود قضاوت یکی از اموری است که مورد اهتمام شارع است. حل خصومت ها و حل منازعات یکی از ضرورت های یک جامعه است، یک ملت است، یک فرقه و طائفه است. اینجوری نیست که این مسئله ای باشد که بشود تعطیل و معطل بماند، مثل سایر امور حسبیهی که یقطع و یعلم به ان الشارع لا یرضا به فواتحات. همچنانی که ما در باب اموال میگیم اگر مال یتیم مثلا ولی خاص نداشت، ولی عام هم نبود، عدول مؤمنین ولایت دارن، چون میدونیم شارع راضی به فوات این مسئله نیست، اینکه اموال یتیم از بین برود. خیلی خوب، رفتن حقوق و اموال در باب تنازع خیلی خطرناکتر و بیشتر و ناجورتر است تا اموال یتیم. بنابراین در این چنین فرضی ما میتونیم اینجوری بگیم ما یقین داریم، علم داریم که شارع لا یرضا به تعطیل این باب. و اینکه در فرض تعذر امر دائره بین اینکه این متنازعین با هم دیگه اختلاف کنند و هم دیگه سر کله هم بزنند، این که محتمل نیست، یا رجوع کنند به قضات دیگر که قضات غیر شیعه هستند، قضات جائر اهل سنت و یا قضات حکومت‌های غیر دینی و مذهبی مثل حکومت‌های لائیک مثلا، به قضات مدنی رجوع کنند. این که محتمل نیست که شارع ما، یعنی ولی شیعیان، امام زمان مثلا، ائمه شیعه در فرض نبودن مجتهد با بودن کسانی که عالم به فقه اونا هستن، ان تقلید نه ان اجتهاده، احکام اونا را میدونن، میتونن بین احکام هم حکم کنن در موضوعات مترافق. در این حال امام زمان میگه نه، برید پیش همون احکام حکام مدنی که به احکام مدنی وضعی براتون حکم کنن، یا برید پیش حکام سنی که به احکام سنی حکم کنن، یا همینجور معلق بمونه این موارد نزاعی شما بدون حل بمونه، بدون حل که بالاخره نمیشه، قهرن احد همه رو میبره مدعی او رو به اون طرف. بنابراین کسی در اینجا اینجوری ادعا کند که در فرض تعذر و نبودن مجتهد ما علم داریم به نسب عالمی که ان تقلید عالم است به امور قضا نه ان اجتهادن، و قادر بر قضاوت هست از اهل علم، و واجد سایر شرایط قضاوت از عدالت و ضبط و اتقان و مثلا مسائل دیگه هست، او اگر هر آینه به او مرافع شود او حق قضاوت دارد و میتواند قضاوت کند، مخصوصا با فرض عدم قبول قاضی تحکیم. چون در گذشته ما بحث قاضی تحکیم گفتیم، قاضی تحکیم دلیلی بر مشروعیتش نیست، قاضی تحکیم در کار نیست، اقلا در اونجایی که مدعی و طرفین توافق کنند بر کسی. اینجا ما میتونیم کشف علم به رضای شارع، بلکه به نسب شارع، نسب ولی امر حقیقی که امام معصوم باشد، و اذن در این که در این چنین موردی اون عالم عن تقلیدن، قادر بر امر قضا، عادل واجد سائر شرایط قاضی و صفات قاضی، او بتواند قضاوت کند. یعنی این شرط شرطیتش ساقط می شود. این به عنوان یک دلیل لبی میشه بهش اثبات کرد مشروعیت قضاوت را، عن تقلیدن، در این برای این چنین عالمی که عن تقلید قادر بر قضاوت نه عن اجتهاده. در فرض بست ید مسئله آسانتر بود، چون ما قبلا گفتیم اصلا در فرض بست ید اصل اجتهاد شرط نیست، ولی حالا اگر اجتهاد هم کسی شرط کنه، باز در فرض تعذر این بیان اونجا هم میاد، اونجا هم این اطلاق ادله ولایت اون حاکم در انتخاب قاضی، چون یکی از شؤون لازمه و ضروریه جامعه است، اون اطلاق باز در اینجا محکم است و دلیل شرطیت دیگه اینجا رو قطعا نمیگیره. اون میتونه نسب کنه کسی را که به مقدار نیاز، مورد نیاز جامعه است برای قضاوت و ولایت بر قضا، از غیر مجتهدین، در فرضی که مجتهدین به اندازه منبع الکفایه برای این کار نباشند. این دلیل دومی است و وجه دومی است که به این وجه میتوان آنچه که در نظام جمهوری اسلامی هم واقع شد در زمان امام، دیدید که بعضی از غیر قضات نصب شدن برای قضاوت، غیر مجتهدین نصب شدن برای قضاوت، ازش تعبیر میشد در اونجا از باب تعذر یا تعثر نبودن مجتهدینی که به اندازه کفایت متصدی امور قضا بشه، حالا به هر سببی بالاخره یا نیستن به اون اندازه، یا اگه هستن اونهایی که آمادگی دارن به اون اندازه نیستن، نرفتن. بالاخره چون این یکی از مصالح مهم و ضروری جامعه از حل خصومت ها و قضاوت در امور مردم، منازعات مردم، و از اموری است که یعلم به اهمیتها و عدم رضا شارع به تفویتها، و اینکه اگر این در کار نباشه که مشکلات زیادی خواهد ایجاد شود در جامعه. این
که بر اساس معتبره و مقبوله اشتراط رو ما شرط قضا دونستیم در فرض عدم بستیت، خب دیگه نوبت به این نمیرسه، ولو اینکه شارع مرضی شارع نباشه.
چرا دیگه؟
من ارزم اینه که فرض کنید مثلا کفن و دفن میت مرضی شارع هست و شارع راضی نیست که
ولی نباشه بقیه عدول مؤمنی اونجا هم اینجوره.
وقتی کسی نباشه مکلف نشه، یعنی فرض همه اطفال باشن،
چرا اطفال بر اطفال واجب میشه؟ کشف میکنی بر اطفال واجب میشه، چرا؟ چون شارع نه اونجا قدرت، نه اونجا قدرت نیست. ببینید اطفال دو سال سه سال قدرت، اینجا فرض اینه قدرت بر قضاوت داره، این اجتهاد نیست، شرط نیست، نه قدرت بر، اگه قدرت بر قضاوت نباشه او بحث
شرط
غیر از قدرته، یه دفعه قدرت بر قضاوت نداره او بحث دیگه است. جایی مثلا ما اگر فرض کنیم مثلا کسی عالم به احکام نداریم حتی ان تقریده، بله اونجا دیگه نتیجتا معطل میشون، ممکن نیست دیگه، اینجا قضاوت را کسی نمیتونه برپا کنه. یه دفعه نه داریم اون کسی که بتونه این قضا قدرت بر این فعل داره، این فعل داره ولی مجتهد نیست. بله اونجا شرع وقتی چیزی باشه که نعلم و به عدم رضا شارع قهرن کشف میکنیم، اون نسب لفظی محدود به مجتهدینه، ولی چون این از مسائلی است که لا یرضا شارع به فواته، کشف میکنیم در فرض نبودن مجتهد و تعذر اونجا شارع نسب کرده است قطعا، مثل بقیه مواردی که ما کشف میکنیم ولایت را یا حجیت شد در دلیل انسداد، اندل انسداد کشف میکنید که شارع قجع علی الظن حجه، در امور حسبیه کشف میکنید که عدول مؤمنین ولی ان بر اموال یتیم یا بر هر
این ممکن منافات داشته باشه که قبلا فرمودید که اگر احراز شد که شرطی
شرعی است
دیگه در ضروری مختلف
نمیشه حد بشه، چرا؟ من این نمیشه، این درسته در جایی که این دلیل لبی تمام نشه، یعنی اگر از اموری باشه که انسان ندونه شارع احتمام وجود داره، بله دلیل شرطیت حاکمه، ولی وقتی ما علم پیدا کردیم اینکه شارع در اینجور موارد راضی به این تفویت این غرض مهم نیست، اینجا دیگه این علم خودش میشه مقید اطلاق ادله شرطیه.
از سایر شرایط دیگر هم میشه،
بله
مثل
ذکوریت
هم میشه اگه
بله هر شرطی اون شرایط هم اگه اون شرایط که ثابت نشد در اصلش در ثبوتش اشکال بود، مسئله ای که سید صاحب عروه بالاخره مطرح کرده این شرطه نه سایر شرایط. بالاخره اینم بحثی است که وجه دومی است که بنابر تمامیت این وجه، حتی اگر اجتهاد شرط شرعی شد، باز در فرض تعذر مجتهد یا نبودن به اندازه کفایت در جایی، باز غیر مجتهد می شود برای او کشف اهلیت و مشروعیت قضاوت کرد، حالا یا به اذن خاص از حاکم اسلامی در فرض بستیت، یا ابتداءً مأذون از طرف امام باشه در فرض عدم وجود حاکم که اذن خاص او هم شرط در فرض وجودش، کشف بکنیم که شارع در این چنین فرضی قطعاً راضی به تفویت امر قضاوت و اینکه این متنازعین شیعه برن رجوع کنند به کفار یا رجوع کنند به کسایی که در کبرای حکم با ما فرق دارند، بالاخره این آقایی که هست ان تقلید صحیح مجز حکم ظاهری شیعه رو بلده، بالاخره که فتوای یه مجتهد جامعه شرایطی است که فتوا داده مثلا در این مورد این حکم اینه، نه حکمی که مثلا ابو حنیفه داده یا مالک داده. بالاخره اینجا یقین داریم شارع در این چنین فرضی راضیه به تفویت این امر مهم حل منازعات مردم، یقینا نیست. پس کشف میکنیم که در اینجور فرضی راضی است که این چنین فردی متولی امر قضاوت شود و بر طبق احکام ائمه که اخذها عن تقلیدن، احکام شرعی حلال و حرام ائمه ما که یعرفها عن تقلیدن لا عن اجتهادن، حکم بکند و قضاوت کنه. این ادعا ادعای قابل قبولی است و اگر هراین فقه ها این رو متعرض نشدن، گمان بکنم چون اهمیت باب قضاوت را و حل منازعات را خیلی مورد توجه قرار ندادن که این از اموری است بسیار مهم، لا یرز شارع به فواته. شاید هم بعضی ها بودشون بوده. بله خب، شرطیت اجتهاد را بالاخره این ضرورت، این ضرورت منافات نداره با اینکه در جایی که متعذر شد این شرط خود نمیتونه معلق بمونه، این متنازعان معلق بمونه، یا از این باب بوده که اهمیت و عدم رضای شارع به فوات این چنین غرض مهم یک جامعه شیعه را این را متوجه نشدن که این نمیتونه این باب معطل باشه، یا از باب همون قاضی تحکیم بوده، فرض کردن که قاضی تحکیم هم مشروعه و در قاضی تحکیم هم اجتهاد شرط نیست، بنابراین که در اجتهاد در قاضی تحکیم شرط ندونه کسی، مثل اینکه بعضی ها این رو گفتن از متأخرین که در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نیست، اگر در قاضی تحکیم اجتهاد شرط نکنیم خب پس قهرن دیگه اصلا اجتهاد شرط نیست، اونجا میتونن از راه قاضی تحکیم مسئله رو حل کنن، و الا در فرض اشتراط اجتهاد در قاضی تحکیم هم که مشهور این است، یا اصلا عدم صحت قاضی تحکیم را و اینکه اون چه که درسته است قاضی منصوبه، قاضی تحکیم از مخترعات فقه سنی است در حقیقت، علی کل حال اگر ما در قاضی تحکیم اجتهاد را شرط بدونیم یا اصل قاضی تحکیم قبول نکنیم، این که فرض شود در فرض تعذر مجتهد متنازعین همجوری باقی ببونن به تنازع خودشون، یا مراجعه کنن به طاغوت، به حکام جور، حکام مذاهب مخالف ما در احکام شرعی یا حکام مدنی، این محتمل نیست یقینا. این رو یک فقیه دارای اون حس فقاهت درست به هیچ وجه احتمال نمیده در این فرض شارع اجازه نده به کسی که عالم به احکام اونهاست ان تقلید مجتهد شیعی عالم بالاجتهاد عن احکامهم، تقلید صحیح هم کرده، این نتونه قضاوت کنه، قادر بر قضاوت هم هست، اینجا این آقا قاضی نباشه، بره پیش اون آقایی که معمولا هم قضاوت اونا مجتهد نیستن چون اونا هم در قضاوت اجتهاد رو شرط میکنن، بره پیش یه جاهلی که به اسم یک حاکم مدنی یا قاضی مدنی یا قاضی مذهب دیگری حنفی مالکی داره قضاوت میکنه با اینکه فضل ای از اون بیشتره. این قطعا مما یعلم به عدم رضا شارع به، و این که شارع در این چنین فرضی این روش ولایت بر قضاوت میده، این دیگه دلیل لبیست مثل سایر ادله لبیهی که از باب علم به رضای شارع یا علم به جعل حجیت یا جعل ولایت به وسیله این موارد امور حسبیه و شبه حسبیه، فقیه در این موارد این علم رو میبایستی بالاخره این اطمینان را یا علم رو داشته باشه، که معمولا در اینجا این جایی که از مواردی است که ادعای این چنین علم یا اطمینانی علی الاقل ادعای درستی است، جزاف نیست. خب اون بحث در اصل شرطیت میشه، اون دیگه بحثی است که گذشت در اونجا که اساسا اصل شرطیت شرط هست یا نیست، این اون اگر تمام بشه دلیل بر عدم اصل شرطیته. نه خب وقت ضرورت هم نبود، خب میتونست یه نفری را از مجتهدین قرار بده مثلا. بله بالاخره حالا این نسبت به اصل اون مسئله شرط، اینکه آیا من له من لیس مجتهدن لکنه عالم بالاحکام عن طریق تقلید، آیا این حق قضاوت داره در فرض نبودن مجتهد و تعذر وجود مجتهد یا نه. حالا بعد از کدیم ایشون مثل این که این مسئله رو متعرض نمیشن، مستقیما میرن سر امر به معروف، از باب امر به معروف، شاید مدلول التزامی کلام ایشون اینه که شرط در این فرض دیگه قضاوت ولایت بر قضا نداره، فقط از باب امر به معروف میتونه امر کنه اون منکر را که مال دیگری را در صورت علم به این که واقعا مال دیگری باشه بهش برگردونه، اجبارش هم بکنه اگر شرایط اجبار و الزام در کار باشه، چون امر به معروف تا این جاهای هم میرسه دیگه، میتونه اجبار کنه بر ترک منکر. بعد وجه میره سر بحث دوم که آیا حالا فحین اذن فله السعی فی ایقاع الصلح بینهما و مع عدم رضا المدعی الا بحلف المنکر قد یتخیل جواز ایقاع الصلح بینهما بجعل الحلف عوضا عن حق المدعی بان یصالح عن حقه بحلف المنکر او بشیء جزئی و یشترط علیه ان یحلف و حین اذن فیسقط دعواه بالمصالحه ولکنه مشکل. فرماید آیا میتونه اینجوری صلح بین این متنازعین انجام بگیره؟ بگه خیلی خوب با هم صلح کنید، یعنی اون نتیجه‌ای که در فرض وجود قاضی انجام میگرفت، اگه قاضی بود چیکار میکرد؟ به مدعی میگفت که بیانه که نداره به حسب فرض که اجبارش کنه، بهش میگفت که به منکر میگفت قسم بخور، اگه قسم خورد قاضی میداد اینو به منکر، اگر نکول کرد قسم نخورد اقرار کرد یا نکول کرد این یکی قسم میخوره. آیا میتواند در اینجا که حالا این حق قضاوت نداره چون مجتهد نیست به نتیجه این برسه به این نحو که مدعی را بگه بیا تو به این آقا بگو که اگر قسم بخوری من از حق خودم میگذرم و اگر او قسم خورد این دیگه حقش ساقط بشه، مصالحه هم انجام گرفته و نتیجتاً چون از حقش گذشته مشروط به این که او قسم بخوره که انه عوض مصالحه را قسم او قرار داده، واقعا اگر هم حقی داشته باشه اینجا این حق ساقط میشه، حل خصومت میشه، رفع منازعه میشه. اگر هم از اول حق نداشته اون قسمش هم به جا بوده که هیچ. و بنابراین حل واقعی این منازعه را بکنه از این راه، از راه این که مدعی که راضی نمیشه مگر به حلف منکر، عقد مصالحه ببنده با منکر که ان حلفت اسقط حقی ان کان لی الحق نحو صلح ان کان یصالح بر این که ان کان ان حلف علی این که این مال اونه نه مال من که مدعی هستم، من حقم این ساقط میکنم اگر مال من باشه. میشه این چین مصالحه‌ای که طرف عوض المصالحه به سقوط حق خودش اگر حقی باشه، عوضی را که به مدعی بخواد از منکر عبارت از خود یمین و قسم خوردن اوست، یا نه یه چیز جزئی را قرار بدن فلان مقداری را بدن و قسم و یمین و حرف را شرط کنه در مصالحه، او به شیء جزئی مالی که خیلی کمتر از اون مالی است که بین دعوا هست درش، مثلا بس کنید 100 تومن در مقابل 1 میلیون تومن که با اون دعوا دارن، او به شیء جزئی و یشترط علیه در این عقد مصالحه که ان یحلف و حین اذن فیسخط دعواه بالمصالحه. آیا این میشه این کار؟ یا این چنین مصالحه‌ای جای نافذ نیست و واقعا حل نزاع به این نمیشه. وارد در این بحث فقهی میشه که آیا میشود مدعی که ادعای حق دارد و این حق محتملا باشه برای او از نظر ما، میتواند مصالحه کند بر این حق محتمل و عوض مصالحه را یا شرط در زمین مصالحه را یمین و حلف منکر قرار دهد؟ ایشون میفرماید ولکنه مشکل، اشکال میکنه در این، لان العوض فی الصلح او الشرط فی الصلح لابد ان یکون مما یمکن ان یملکه المصالح و یستحقه و باعتقاد المدعی المنکر کاذب و حلفه حرام فلا يصلح للعوضيه ولا يمكن ان يملكه عليه من غير فرق بين ان يكون المنكر عالما عامدا او كان معذورا في حلفه لجهل او نسيان لانه يكفي في عدم استحقاق المدعي له كونه حراما واقعا. می‌فرماید بر این که اشکالی که در اینجا هست اینه که اگر آقای مدعی علم دارد که این مال خودشه، اون منکر دروغکی بی خودی داره ادعا انکار میکنه، خب اینجا چگونه میتونه مصالحه کنه از این مالی که دارد بر او، آیا دست او یا بر ذمه او، این حقی را که دارد چگونه میتواند در مقابل این ایره ساقط کنه، مصالحه کند بین این حق و بین عمل حلف منکر. در مصالحه میبایستی اون مال المصالحه، ما به ازاء المصالحه را که قرار میده، قابل ملک باشه برای این طرفی که داره با او مصالحه میکنه، و عمل محرم مملوک نه فاعلشه نه کسی که میخواد بهش تملیک بشه. در باب اجاره بر محرمات برای اونجا و چرا بازم محرمه. و به نظر مدعی، اگر مدعی عالم بود، خب مدعی میدونه که این حلفش حلف دروغه، یعنی دروغ معنی مخالف واقع، و حرف دروغ حرام، و حلف یمین دروغ حرامه. حالا این حرمت یه دفعه منجز هم هست که معصیت هم هست، اگر بدون منکر که داره دروغ قسم بخونه، اگر ندونه حرام واقعی هست ولی این معذوره، ولی حرام هست بالاخره. مثل کسی که حائضی که نمیدونه حائضه در مسجد میره، خب رفتن مکسش در مسجد حرامه ولی معذوره، نه اینکه مکسش حرام نیست. اگر اجارش کرد کسی که بدون این حائضه، گرچه خود اون حائض نمیدونه که حائضه، خیلی میکنه حائض نیست، برای کنز مسجد اون اجاره باطله، گرچه اجیر جاهل باشه به این که حائضه. اینجا همینجوره، میفرماید فرقی بین جهل و علم و نسیان و این حرفا نیست، چون بالاخره میزان در صحت معامله بین چه عقد مصالحه چه سایر عقود اینه که اون عملی که یا شیئی که طرف عقد قرار میگیره باستی جائز باشه. اگر حرام شد، عمل محرمی شد، او دیگه نمیتونه عوض الصلح یا عوض الاجاره قرار بگیره. در اینجا اینجوریست، اگر مدعی میداند که این آقا دروغ میگه و مال مال خودشه، مال منکر، انکارش انکار کاذبه، پس میداند که حلف او حلف حرام واقعی است. حالا چه خود منکر هم بدونه، پس حرام، منجز هم میشه، معصیت هم هست بر او، یا ندونه ولی بالاخره فعل حرامی است که معذوره از انجام دادنش، بالاخره حرام واقعی است و حرام واقعی لا يمكن ان يكون طرفا لعقد المصالحه. بفرمایید مشکل لان العوض في الصلح او الشرط في الصلح، چه شرط قرار بدیم؟ اون عملی رو هم که شرط قرار بدیم، چون شرط هم التزامه دیگه، ملتزم میشه به تملیک این عمل به نحو شرط ضمن عقد به اون، این هم باعث عمل مباح باشه، چون عمل حرام رو نه صاحب عمل مالکه، چون حرامه، نه میتونه تملیک کنه به دیگری به عقدی یا به شرطی در ضمن عقدی. لابد ان خودش متعرض میشه، لابد ان یکون مما یمکن ان یملکه المصالح و يستحقه و يستحقه و باعتقاد المدعي المنكر كاذب و حلفه حرام فلا يصلح للعوضيه ولا يمكن ان يملكه عليه، که به عقد صلح مالک بشه بر او این عمل محرم را، چنانچه به عقد بسائر عقود هم نمیتونه کسی مالک بشه عمل محرمی را از کسی. من غیر فرق بین ان يكون المنكر عالما عامدا او كان معذورا في حلفه لجهل او نسيان لأنه يكفي في عدم استحقاق المدعي له كونه حراما واقعا. مثل همون اجاره، کسی که میدونه این آقا جنوبه نمیتونه اجیرش کنه برای کنس مسجد، گرچه خود جنوب ندونه که جنوبه و استصحاب بقای طهارت داشته باشه مثلا، ولی چون منی که میخوام اجیرش کنم میدونم این آقا جنوبه، پس مکسش در مسجد حرامه، نمیتونم این را مال اجاره قرار بدم، متعلق عقد اجاره قرار بدم و بگم من تو را اجیر میکنم برای کنس مسجد مثلا به 1000 تومان. این اجاره باطله از نظر کسی که میدونه این حرام واقعی است، گرچه منجز نیست بر اون فرد اجیر، اجاره باطله. پس علم و جهل هم دیگه اینجا دخیل نیست. بعد میگه پس خب چطور حاکم تحلیف میکنه این فعل حرام رو انجام میده، اجبار میکنه رو بر این حرام؟ میگه و هذا بخلاف تحلیف الحاکم للمنکر، چون فعل حرام را اجبار برش هم درست نیست، چون اعانه بر اسم، اجبار بر حرامه، وقتی این مالک بشه بعد اجبارش میگه که این کارم انجام بده، که حلف بکنه، یعنی کار حرام انجام بده. خب میگه بعد چطور حاکم اجبار میتونه بکنه بر حلف؟ میفرماید نقض کنه میخوان بکنه، میگه و هذا بخلاف تحلیف الحاکم للمنکر فانه ليس عالما بكذبه. حاکم شخص ثالثه، غیر مدعی است، مدعی خودش به حق میدونه، محق میدونه، به خلاف حاکم. فانه پس این نقض نشه، پس چطور شد حاکم میتونه اجبار به حلف بکنه با اینکه ممکنه منکر داره خلاف حلف بر دروغ میکنه و اجبار بر فعل حرام؟ فانه ليس عالما بكذبه، چون شخص ثالثه. این یه جواب از این نقض. مع انه لا يلزمه بالحلف اذ هو مخير بين ان يحلف او يقر او ينكل او يرد. تازه اجبارش نمیکنه، میگه تو اگه منکری یا باز قسم بخوری یا باید اقرار کنی اگه مال تو نیست، یا باید رد قسم کنی او اون طرف قسم بخوره و هاکذا. بالاخره اجباری نیست، اجبار بر جامعه، اجبار بر فعل حرام نمی کنه. مع انه ورد التعبد به، تازه خیلی هم از این جایی مجبورش هم فرض بشه فقط حلف هست، هیچی دیگه اجبار بر حلف بکنه، تازه این چون مورد ادله باب قضاوته که قاضی میتونه این کارو بکنه و به این حلف حل نزاع فصل خصومت کنه. البته در جایی که واقعا قاضی هم بدونه که این حلف دروغه دیگه اونجا اجبار به حلف نیست، بلکه حلف هم حجیت نداره، چون در باب حل یعنی حجیت یمین در باب قضاوت مشهور اینه که از باب موضوعیت نیست، از باب طریقیته. بعضیا گفتن از باب موضوعیته، ولی مشهور اینه که در جایی که قاضی بدونه این داره دروغ قسم میخوره و این منکر قاضی نیست، این چه این حلفی حجت نیست. لا یفصل، لا تفصل به خصومه. حالا اگر کسی فتواش اونجا یوزو کنه برای هم موضوعیته با علم به بطلانش هم بازم این حلف حجته، بالاخره برده تعبد به این اونجا استثناء خورده، همین دلیل حق قاضی بر تحریف مقیدی میشه اونجا و الا در جاهای دیگه کار حرام را نمیشه اجبار کرد کسی رو بر کار حرام و نمیشود این کار حرام متعلق عقد قرار بگیره، چون لازمش اینه که اون عقد بر فعل حرام مملوک بشه، بتونه مالک مطالبه کنه، الزام کنه بهش، و اینا هم الزام به حرام جایز نیست و هم مشهور اینه که فعل حرام هم مملوک نمیشه، نه به عقد اجاره نه به سایر عقود که اینجا عقد مصالحه است. نعم لو صالحه. حالا بگی یه وجه دیگری میشه اینجا درست کرد که اینجا حلف و یمین این منکر که مدعی میدونه دروغه، چون میدونه محق خودش و او محق نیست، این حلف و یمین را عوض الصلح یا شرط در ضمن عقد صلح قرار ندیم، بلکه این را به عنوان اینکه اگر قسم نخوری من حق فسخ دارم. اینجوری نعم لو صالحه على وجه لم يكن عوضا، یعنی لم يكن الحلف عوضا ولا شرطا بحيث يكون ملزما به، و بتونه الزامش کنه بهش، لا ما نعمه كما اذا قال صالحتك عن حقي بورقتين، به دو درهم مثلا، به ورقتين، ورق ها، صالحتك عن حقي بورقتين مثلا به شرط ان يكون لي الفسخ ان لم تكن ان لم تحلف ببراءتك. اینجوری بگه من حق خودم را مصالحه میکنم اگر داشته باشم به این به دو درهم مثلا، ولی یه شرطی میذارم که اگر قسم خوردی هوچ، اگر قسم نخوردی من حق فسخ داشته باشم. قسم خوردن و یمین این آقای منکر شده شرط لزوم، قسم خوردن شده شرط لزوم، قسم نخوردن شده شرط خیار، در حقیقت حق خیار قرار میده در صورتی که قسم نخوره، میتونه او قسم نخوره، پس لا یملک علیه القسم، مالک قسم که فعل حرامه نشد، قسم بر دروغ و حلف بر کاذب، کذب نه شرط شد نه عوض شد، بلکه خیار شرط شد، در تقدیری که او قسم نخوره این خیار داره، اینجا اشکالی نداره، میگه اینجور چی این چنین چیزی ره، و اونم چون میترسه این فسخ کنه، اگه خیار داشت هر وقت میتونه فسخ کنه عقد صلح خودش را، صلح هم لازمه اگه شرط خیار درش نشده باشه، و اگر بشه دیگه لازم نیست، حق فسخ داره او، از باب این که بخواد قضیه رو تمام کنه دیگه این حقش رو ساقط کنه، مجبور قسم بخوره، مجبوره به این معنا، مجبور شرعی نیست، یعنی خواهد قسم خورد. کما اذا قال صالحتك عن حقي بورقتين مثلا بشرط ان يكون لي الفسخ ان لم تحلف ببراءتك اذ حين اذن لا يكون ملزما بالحلف اذ له ان يقضي عن بالاقرار او النكول. یا اصلا قسم نخوره او فسخ و حق فسخ داشته باشه. و علیه فاذا حلف لزمت المصالحه و سقط حق المدعی، اگر قسم خورد دیگه خیارش هم از بین میره، خیار مدعی در اینکه مصالحه رو فسخ کنه از بین میره حقش. واقعا هم اگر این چنین حقی رو داشته باشه که به نظر خودش داره، اون حق ساقط شد، شد ملک مشتری، ملک منکر. بل لو انکشف بعد ذلك کذبه و کون الحق مع المدعی لم یکن له المطالبه. میگه تازه اگر بعد این منکشف هم شد کذب این، این دروغ قسم خورده، بازم حق نداره چون حقش ساقط کرد، با عقد مصالحه تملیک کرد به منکر، و فسخ هم حق خیار فسخ هم نداره، مگر اینکه اون شرطی رو که کرده ان لم تحلف براءتك لی حق الفسخ، اون شرط عبارت از این باشه که ان لم تحلف براءتك او کان حلفك کاذبا ان کشف کذب الا ان یکون قد اشترط علیه فی الصلح ان یکون له الفسخ على تقدیر کشف الحال بأن يقول صالحتك عن حقي بشرط بكذا بشرط أن يعني بورقتين مثلا بشرط أن يكون لي الفاسخ إن لم تحلف أو انكشف كونه كاذبا. پس بنابراین به این ترتیب ایشون باز آمد این مصالحه رو درست کرد. پس مصالحه بر این که خود حلف عوض باشه یا شرط باشه در ضمن عقد مصالحه در مقابل اسقاط مدعی حق خودش را، در فرضی که مدعی عالم است به این که منکر عالم است که حق مال خودشه و منکر قسمش قسم دروغه، این چنین مصالحه‌ای باطله. عوض یا شرط در ضمن مصالحه، عوض مصالحه نمیشه قرار بگیره، چون عمل حرام لا یقع عوضا فی عقد الزامی.